أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله مشارکت در قتل و تعدد قاتل به اینجا منتهی شد که با فرض تعدد قاتل به تأثیر به نحو جزء علت در هر یک قصاص در حق متعدد ثابت اولا و اینکه استیفای قصاص از متعددم منوط به رد فاضل دیه است ثانیاً، و اینکه ولی دم مخیر است بین قصاص از متعدد با رد فاضل و ترک قصاص و مطالبه بدیه از کل یا تفصیل، از برخی مطالبه دیه بکنه و از برخی مطالبه قصاص با رد فاضل. این مذهب امامیه بود، یعنی متفق علیه شیعه بود هر سه مطلب، هم این که قصاص از متعدد جایزه، هم این که رد فاضل باید علا تقدیر استیفای از متعدد اتفاق بیفته، و هم تخییر ولی دم بین اون چه ذکر شد. ولیکن عامه و اهل سنت در مسئله فتاوای متفاوتی دارند، گرچه بعضی از اونها با همین مسلک و همین چه در مذهب شیعه است موافقند، ولیکن اقوال دیگری از اونها هم در مسئله محکیه که بر اساس برخی از اقوال اونها هم احتمال تقیه در برخی از روایات باب که روایت عباس ابن معروف بود و گذشت مطرحه. مرحوم صاحب جواهر قدس سره اقوالی از اونها در مسئله اشاره میکنه و در کلمات اصحاب ما و به اون که متکفل نقل آراء اونها هست مطرحه. چند قول، ابتداعا مرحوم صاحب جواهر سه قول و بعدم دو قول دیگر، به نظرم پنج قول جدای از این قول مذهب شیعه در کلمات اهل سنت مطرحه. یک قول از اهل سنت اینه که در موارد قصاص متعدد، در موارد جنایت متعدد، اگر اشخاص متعددی جنایت بکنن، اصلا در این مورد حق قصاصی ثابت نمیشه برای ولی دم، اصلا قصاص محدوده به جاییه که قاتل متعدد نباشه. اگر قاتل متعدد بود اصلا حق قصاص نیست، حق قصاص نیست بالمره، نه از اینکه حق قصاص از همه نیست، حق قصاص ولو من واحده. این یه قول در مسئله است از اهل سنت. قول دیگر اینه که همونی که روایت عباس ابن معروف داشت، حق قصاص از یک نفر فقط هست، نسبت به بقیه فقط طرف مطالبه دیه حق داره بکنه.
قول اول چه تقدیمی داره؟ قول اول بچه شیوی باشه که قول نصابه
ما گفتیم قبلها، وجه قول اول اگر نصوص خاص ما نمی داشتیم در مسئله تعدد قاتل، نصوص دال بر عشرتون قتلو یا قوم اجتمعو اگر نمی داشتیم، ما با بودیم و القاتل و یقتل، گفتیم در مورد قتل متعدد یعنی متعددی مشارکه در قتل واحد داشته باشن، هیچ کدوم مصداق قاتل نیست. هر کدوم جزء القاتله، هیچ کدوم قاتل نیستن. فلذا توجیهش در مسلک اونها اینه که خب القاتل یقتل. خب در موردی که 5 نفر یه نفر رو بکشن، به هر کدوم اشاره کنید این آقا قاتله، میگیم نه، این آقا جزء القاتله. مثال میزدیم اگر 5 نفر سنگ سنگینی رو بلند کنن، آیا هر کدوم میگه من رافعه این حجر ثقیلم؟ کلا. ولذا لولا نصوص خاصی که دال بر اینه که مشارکه در قتل و این که قاتل متعدد هم یقتل، مقتضای قاعده همینه بود که بعضی از اهل سنت گفتن ولعله الوجه فی مقالتهم. من میگم کلماتشونو فقط در حدی که مرحوم صاحب جواد نقل کرده متعرض میشم، توجیهش همین به نظر میاد. این یک قول. قول دوم همونی بود که در روایت عباس ابن معروف آمده بود که حق قصاص از 1 نفر و نسبت به بقیه که انه دیه، یعنی در حقیقت مجاز در قصاص از 1 نفر با فرض تعدد قاتل. و اما من ادا، اونجایی که مقتول واحده قاتل متعدده، نسبت به من ادای او چون جانیه، ولو قاتل به صدق نمی کنه، چون جانیه ضامن دیه به مقدار جنایتش که هست، جزء القاتله و جزء القاتل ضامن جنایت خودشه. وجه این حرفم از همون روایت ما برآمد که قول الله لا یسرف فی القتل. خب یه نفر کشته شده، بابت یه نفر یه نفرم باید قصاص بشه.
خب در این که فرمده یعنی اون اولیا مقتول دیه رو بدن به اونها؟
نه نه نه، اولیای
مقتول قصاصن،
اولیای مقتول قصاصن مستحقن، یعنی مقتول قصاصه، یه نفر قصاص میشه و این مستحق رد فاضله، رد فاضلم این آقا بره از دیگران دیه بگیره، یا اگر از دیگرانم نمیگیره از جیب مبارک باید تأمین کنه. حق نداره ولی یه دم بیش از یه نفر و بابت یه نفر بکشه، نسبت به من ادای یک نفر یا دیه مطالبه کنه یا عفو کنه. حق نداره بگه 2 نفر رو میخوام بکشم با رد فاضل. نه، این انشاءالله در باب شروط قصاص خواهد آمد. انشاءالله یکی از شروط قصاص اینه که بعد رد فاضل باشه. رد فاضل هم حالا اگر اونایی رو که ولی یه دم از اونها میگیره وافیه به اون فاضل جنایت دیه شخص از جنایتشه، خب میگیره به اونا میده، اگر نه عجیب باید تأمین کنه. مرحوم صاحب جواهر در این مسئله اشاره کرده که ولو ظاهر برخی از روایات اینه که اون اولیاء مقتول قصاصن میرن از دیگران که معفو و عنه، از اونها مستحق مطالبن، ولی خواهد آمد انشاءالله اونی که عهده‌دار تأمین رد فاضله ولی یه دمیست که مستوفی قصاصه، او باید بقیه رو تأمین کنه. حالا اگر بناباشه بقیه فرار کردن، فعلا دسترسی به دیه اونا نیست، این ولی یه دم حق نداره قصاص بکنه از واحد از جماعت، مگر آنی که از جیبش اول و قبل القصاص باید فاضل رو تأمین کنه بعدا قصاص کنه. اینم قول دوم. قول سومی که مرحوم صاحب جواهر از برخی از عامه در مقام نقل کرده اینه که ولی دم اصلا مستحق قصاص نسبت به کل اینها نیست، از هر کدوم مستحق جزء القصاصه. مثلا 10 نفر یه نفر رو کشتن، هر کدوم بدهکار عشر جنایته و عشر نفسه و عشر او باید مقاصه بشه. خب نمیشه عشر طرفو کشت، یقتل کله بلا رد شیعه. چرا اینجوری تنظیر کردن؟ گفتن این از قبیل اینه که غاصب مال کسی رو غصب بکنه و لا یمکن رد العین الا به اتلاف مالی از غاصب. مثل این که مالی رو غصب کرده برده در یک مکانی قرار داده و لا یمکن اخراج این عین از اون مکان و تسلیم و حول مالک الا به هدم المکان. غاصب خونش رو باید خراب بکنه تا مال طرف رو بده. نظیر اونی که گفته میشه اگر غاصب یا آجوری رو برداشت زیر بنای خودش قرار داد. لا یمکن رد این عین آجر مگر به هدم بنا. عیب نداره. اما اونی رو که مالک مستحقه فقط رد عینه، نه هدم البنا. هدم البنا مقدمه است. خود غاصب اقدم علیه. بعضی از اهل سنت اینجوری گفتن
نسبت به همشون.
نسبت به همشون. اینا بعضی از اهل سنت گفتن همه مجتمعین علی القتل یقتلون ولیکن هر کدوم به نسبت جنایتش مورد استحقاق، زائدش از باب ملازمه استیفاء حق با خلاصه اون زیاده است، ملازمه ای که اقدم علیه الجانی. مثل مورد قاسب که اقدم بر این که ولو زائد بر اون رد عین مالی از اون تلف بشه چون خودش اقدام کرده، خودش غصب کرده. اینم قول سوم در مسئله بله؟ ملازمه است بین استیفاء مقدار جنایت هر کدوم عشر القاتل یک دهم. منطقه یک دهم نمیشه جونه یک دهم جونه طرف رو گرفت، چون قتل عنوان بسیطیه، امرش دائره بین وجود و عدم، مرکب که نیست، ولذا قتل او به مقدار جنایت او مسابقه با اینه که کلن باید کشته بشه. اینم قول سوم. دو قول دیگرم مرحوم صاحب وسائل قدس سره، میگم مرحوم صاحب وسائل، مرحوم صاحب جواهر در ذیل آخر مسئله، اونجایی که بحث در اینه که اگر قتل اتفاق بیفته هر کدوم جزء القاتل باشه معیار در مشارکت در قتل چیه، اونجا از برخی از اهل سنت نقل میکنه ایشون. یه قول اینه که اصلا هیچ نه قصاصی نه هیچی ثابت نیست. و قول پنجمی و اون این که اگر این متعدد تبانی بر قتل طرف داشته باشن قصاص ثابته، اگر تبانی نبوده اتفاقی فعل متعدد مؤثر در قتل بوده اینجا موجب قصاص نیست. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید تمام این اقوال در مسئله، این اقوالی که از اهل سنته، اینا تحجسون و تخرسون و حرفایی است که موجبی نداره بعد از آنی که مقتضای نصوص همان طوری که بیان شد ثبوت قتل بر متعدده، کما این که لو انفرد جانی بالقتل یقتص من لو شارکه، هم قصاص ثابته. این نسبت به مسئله ثبوت استحقاق قصاص. و اما نسبت به رد فاضل دیه، نسبت به رد فاضل دیه همان طوری که قبل گذشت هر شخصی به مقدار جنایتش ملغاست و زائد بر جنایتش مضمون بر ولی دم. و لذا صاحب جواهر فرمود اگر دو نفر یه نفر رو بکشن ولی یه دم اگر بخواد از هر دو قصاص بکنه، به هر کدوم باید نصف دیه بده، چون هر کدوم نصف القاتله، به مقدار نصف جانی محدوره، نسبت به نصف دیگرش محقونه، ولی یه دم مجاز در استیفاء قصاص بعد رد فاضل دیه شخص از جنایت شخص. جنایتش که نیم بود ولی دیه او دو برابر جنایت اوست، بعد دیه او 1000 دیناره، جنایت او به مقدار نیم بود، چون دو نفر بودن هر کدوم نیم قاتل، مقدار جنایت نصف دیه محدور، نسبت به اون نصفه دوم ولی یه دم باید جبران کنه. و بر همین اساس خواهد آمد انشاءالله ان قریبه که اگر قاتل متعدد، قاتل متعدد زن باشه، دو تا زن یه مرد رو کشتن، لا فاضله، چون هر کدوم از این دو زن دیهشون 500 دیناره، مقدار جنایتشون نصف هر کدوم، نصف این رجله، یعنی هر کدوم به مقدار 500 دینار جنایت کرده، دیه او هم 500 دیناره، پس فاضلی نداره. کما این که اگر یه مرد و یه زن قاتل یک نفر مرد بود، فاضل جنایت در حق زن نیست، در حق مرد نصف دیه مرد رو باید به مرد بدن و از او قصاص کنن. و اما زن تقتل بلا رد فاضل سالبه به انتفاع موضوع. و علا هذا الاساس اگر بنا بشه همونطوری که در روایات ما آمده بود 10 نفر قاتل باشه، ولی یه دم حق داره هر 10 تا رو قصاص کنه، اما به هر کدوم باید فاضل دیه او از جنایت او چقدره؟ 9/10، یعنی 9 دیه باید به 10 نفر بده، هر 10 تا رو میتونه بکشه. و اگر خواست یه نفر رو بکشه، این 1 نفر رو با اخذ 9/10 از هر 1 از 9 نفر بقیه، یعنی در مجموع 9/10 از اون 9 نفر دیگه میگیره، به این واحد میده و از او قصاص میکنه. این قاعده است. خب علا هذه القاعده، اگر خوب دقت کنید، اینو مقدمتا ذکر کردم برای این مورد، اگر 3 نفر یه نفر رو کشتن، 3 مرد یه مرد رو کشت، ولی یه دمم میخواد از یه نفر قصاص کنه، در این صورت مقتضای قاعده قبل چی بود؟ این بود که ولی دم به این نفری، به این نفری که الان میخواد قصاص بشه چقدر باید بده؟ 2/3 دیه، 2/3 از اون 2 نفر بگیره، به این پرداخت کنه و حق قصاص داره. حالا اگر میخواد 2 نفر از 3 نفر رو بکشه، نقطه خلافی بین ظاهر کلام کشف اللثام و اونچه مشهور از فقها، طبق اون قاعده اگر 2 نفر رو میخواد بکشه، به هر کدوم از این دوتا چقدر باید رد فاضلش چقدره؟
2/3،
و در مجموع باید به این 2 نفر چقدر داده بشه؟ 1/2 و 1/3، یعنی 4/3، چون به هر کدوم 2/3، 4/4، یعنی دیتون و ثلث. مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام عبارتش یه عبارتیه که حداقل ظاهرش مهمه به حسب تعبیر صاحب جواهر، این که ثلث دیه رو از معفو عن میگیره، چون که مقدار جنایت اون ثلث میگیره، یضم الیه ثلثین که 1 دیه کامل میشه، یرد و این دیه واحد رو بین اون 2 نفر، معناش اینه که به هر کدوم نصف دیه داده میشه. اون نفری رو که عفو میکنه ثلث دیه، خب معلوم چون مقدار جنایتش ثلثه، سه نفر یه نفر رو کشتن هر کدوم ثلث قاتله و مقدار جنایتش ثلثه، پس ثلث دیه باید بده، معفو عن ثلث ازش گرفتیم. طبق نظر مشهور این ثلث رو باید بهش ضمیمه بکنیم یک دیه کامل، نه اینکه این ثلث رو تکمیل کنیم به مقدار یک دیه، باید یک دیه کامل بهش ضمیمه کنیم و به دو نفری که بخوایم قصاص بکنیم توضیح کنیم به هر کدوم دو ثلث دیه، چون فاضل دیه هر یک از این دو فاضل از جنایتشون دو ثلثه. ولیکن کشف اللسان فرموده نه، ولی یه دم ثلث از معفو عن میگیره، دو ثلث هم بهش ضمیمه میکنه، فیکون المجموع دیه کامله یرده علی مقتولین قصاصا بالمناسبه لكل منهما نصف الدیه. این در عبارت کشف اللسان آمده. مرحوم صاحب جواهر حمله میکنه، میفرماد که این خلاف اون میزانیه که از روایات استفاده میشه و ضابطه ای که از نصوص ما مستفاده. بعدم یه توجیه میکنه که ولعل مراد مرحوم فاضل هندی اینه که ثلثو میگیره یرد علی کل من المقتولین قصاصا ثلث دیه به وم دیت کامله. شاید منظور ایشون که دو ثلث ضمیمه کنه، یعنی ضمیمه کنه به اون ثلث ما یحقق تأمین رد ثلثین لکل من المقتولین رو، و اون به اینه که ضمیمه بکنه دیتون کامله. لعل مراد کاشف اللسام از این که تکمیل کنه ولی یه دم ثلثین، یعنی ما یحقق ثلثین لکل من المقتولین را، نتیجه تن اینه که یتحد مع المشهور باید تکمیل بکنه به رد دیت کامله یضمه الى الثلث المأخوذ من المعفو عنه فيكون المردود على المقتولين قصاصا دیت و ثلث. چون هر اون حرف اولیه کشف اللسان نگفتنیه، مرحوم صاحب جواهر در حدود یک صفحه میگه ممکنه بگیم منظور کشف اللسان اینه. ولا مناص از این که بالاخره یا این توجیه یا بگیم قول کشف اللسان مقتوع البطلانه. اما منشأ تخیل ایشان چیه؟ این که کشف اللسان چرا همچین تخیلی کرده؟ اگر توجیه و تأویل نکنیم کلام ایشان را، منشأ تخیل ایشان که ولی یه دم ثلث و از معفو عن بگیره، دو ثلثم از جیب ضمیمه کنه دیتون کامله یرده، منشأ این تخیل چیه؟ بالاخره کشف اللسان فاضل هندی آدم دقیقیه، محققه قویه، این تخیل از کجا نشأت گرفته در حالی که نصوص ما با این مساعد نیست؟ تصریح در نصوص شده به رد فاضل به معنایی که قابل تطبیق با این فرمایش نیست. منشأ این تخیل به نظر اینه که در کلمات آمده در فرض قصاص گفتن به مقدار مقتول طرف باید ولی یه دم قصاص بکنه و به بیش از اون، به مقداری که بیش از اون قصاص میکنه ولی یه دم باید رد دیه کنه. تو کلمات این هست، یعنی مقتول ظلمن یه نفره، اگر طرف یه نفر بکشه از چند نفر که هیچ، ولی یه دم لازم نیست ردی بکنه، ولی اگر دو نفر کشت از چند نفر ولی یه دم باید دیه زائد بر یک نفر که عبارت از نفر دومه باید زمین پرداخت کنه. خب این در موردی که قاتل دو نفره، یه امر روشنیه که قاتل دو نفر، یه نفر رو کشتن، ولی یه دم اگر بخواد یه نفر بکشه رد فاضلی نیست، چون یه نفر رو میکشه فاضل اون یک نفر هم از اون معفو و عن بهش داده میشه. ولی اگر ولی یه دم بخواد دو نفر بکشه، اونجایی که قاتل دو نفره، ولی یه دم باید از جیب یک دیه در بیاره و تأمین کنه فاضل جنایت از جنایت این دو نفر رو، به هر کدوم نیم دیه بده. این بوده تو کلمات. خب اون وقت ایشون گفته حالا اگر سه نفر شو، قاتل سه نفر شو، خب این دو نفر رو بکشه، این آقا بیش از یه نفر چند نفر کشته؟ یه نفر بیشتر. خب یه دیه باید پرداخت کنه. خب یه دیه باید پرداخت کنه، ثلث دیه رو که از معفو عن گرفت دو ثلث هم ذمیمه بکنه، این میشه دیه واحده بعد از آنی که یک مقتول بابتش دو نفر میخواد کشته بشه. این تخیل در حالی که منظور فقها که گفتن اگر شخص بیش از اون یه نفری که مقتول ظلمنه اگر بخواد بکشه، به اون مقداری که بیشتر میخواد بکشه باید دیه اون تعداد رو بده، منظور اینه که باید به نسبت اون مقداری که زائد میکشه از جیب ذمیمه کنه. اگر قاتل دو نفره فقط، خب از جیب باید یک دیه ذمیمه کنه. اگر قاتل سه نفره و این میخواد دو نفر بکشه، بیش از اون مقتولش که یک نفر، نفر دوم باید یک دیه باید از جیب ذمیمه کنه، نه این که یک دیه باید بده ولو با ذمیمه اون بخش از دیهی که از معفو عن میگیره. منظور این نیست که یه دیهی رو بده ولو بعد از استیفای دیه از بقیه، منظور اینه که به هر مقداری زائد بر مقتول ظلمن بخواد بکشه، به اون تعداد باید از جیب دیه در بیاره. خب حالا از جیب زائد بر اون عدد اخراج بکنه، اون جایی که مقتول یک نفر، قاتلم دو نفر، خب دو نفر بخواد این آقا قصاص کنه باید یک دیه از جیب در بیاره. اون جایی که قاتل سه نفره، دو نفر بخواد قصاص بشه، یه نفر دیهش رو میخواد استیفا بشه، معناش این نیست که اون ثلث دیه رو بگیره ذمیمه جیبش بکنه و از جیب یک دیه بیاره بده. نه، منظور اینه که علاوه بر اون بخش از دیهی که بابت عفو از معفو و عهد میگیره، از جیبش یک دیه کامل ذمیمه کنه. این آقا میخواد دو نفر بابت یه نفر بکشه، قاتل سه نفره، قاتل باید یک دیه اخراج بکنه به ذمیمه اون دیاتی که از معفو و عن گرفته میشه باید ادا کنه. حالا مثال، اگر قاتل چهار نفر بود، خب اگر قاتل چهار نفر بود، این آقا میخواد سه نفرشون رو بکشه، چهار نفر یه نفر رو کشتن، این آقا میخواد سه نفر رو بکشه، سه نفر رو بکشه باید چه کار بکنه؟ باید دو دیه از جیب در بیاره. خب دو دیه از جیب در بیاره یعنی به ذمیمه اون ربع دیهی که از اون شخص معفو گرفته میشه، یعنی باید به این مقتولین قصاصت چقدر داده بشه؟ دو و ربع، دو و یک ربع. چرا؟ برای اینکه این سه نفری که الان میخوان کشته بشن هر کدوم ضامن چقدر از جنایت؟ ربع جنایت. فیرد علی کل واحد چقدر؟ ثلاثه و اربعه. خب به این سه نفر هر کدوم سه ربع بدن، سه تا سه ربع چقدر میشه؟ دیتان و ربع. پس بنابراین از جیبش دو دیگه باید در بیاره، به غمیمه ربع مأخوذ از معفو عن، در این صورتی که فاضل این مقداره و قص على هذا الحساب. ظنی ان مرحوم کاشف اللسان محقق فاضل هندی اختلط علیه هذا الامر، این که گفتن ولی دم زائد بر اون عدد مقتول هر مقداری قصاص بکنه باید به اون مقدار دیه ذمیمه کنه، خیال کرده که اصلا کل مردود همونه، با حال اینکه مردود منحصر در ذمیمه او همه جا نیست. اگر قاتل دو نفره مردود منحصر است در ذمیمه او، اگر قاتل بیشتره چنانچه بخواد کمتر از کل عدد رو قصاص بکنه، به هر تعدادی قصاص بکنه باید زائد بر اون عدد واحدی که مقتول ظلمنه باید زائد بر اون رو از جیب خودش ذمیمه کنه و مقدار دیات مأخوذ از معفو و عن هم باید ذمیمه اون چه از جیب خودش ذمیمه میکنه خواهد بود. ولذا اگر مرحوم فاضل هندی این فتوایی که از اون عقد شد هم ایشون گفته، منشأ خلط ایشون این نکته‌ای بود علی القاعده که عرض شد و کیفکان لا مجال لین فتوای ایشون، چرا که نصوص ما دلالت واضحی دارد بر این که مردود باید به نسبت فاضل از جنایت باشه و اون نسبت فاضل از جنایت به تفصیلی است که قبلا اشاره شد.
این مرحوم کاشف اللسان بین دو نفر و سه نفر یکی گرفته، یعنی هر دو از یک سینه،
هر دو رو گفته که انما از اونجایی که دو نفر رو بکشه و قاتل دو نفره یه نفر بیشتر کشته شده، اینجایی هم که قاتل سه نفره دو نفر کشته میشه یه نفر بیشتر کشته شده و دیه دم هم باید یه دیه بیشتر بده. و حال این که معناش این نیست که ولی یه دم باید یه دیه بیشتر بده، باید یه دیه ذمیمه کنه به اون مقداری که از دیگرانم بابت عف میگیره و به معفو و عن بده. از جیب خودش، از جیب اگر بخواد از اون آقای صالح عف کنه، عفو کنه، باید از جیب خودش دیتون و ثلث، نه اینکه یک دیه. نه دیگه دو سه نفر قاتله. بله دیگه سه نفر، هر نفری ثلث جانیه. به مقدار بله؟ ثلث جانیه. ما ادای ثلث دو ثلث باید بهش رد بشه. دو نفرن به هر کدوم باید دو ثلث رد بشه.
حالا اونو ببخش یا نبخش اهمیت نداره.
اهمیتی نداره. اگر نبخشه دیه رو از اون شخص سوم، دیه اون ثلث زائد بر دیه واحد رو ذمیمه دیه واحد میکنه به اینا میده. اگر ببخشه مجانی باید اون مقدار اون ثلث هم از جیب خودش تامین کنه، نه اینکه بگه خب ما دو نفر رو داریم میکشیم به مقدار یه نفر حقمونه یه دمی یه دیه باید ذمیمه کنیم. نه، رد فاضل به این گونه نیست. این نسبت به قضیه رد فاضل و خطایی که از مرحوم کشف اللسان و توجیه کلام ایشون. بعد مرحوم آقای خوی قدس سره وارد در ضابط شرکت در قتل بخشی از ضابط میشه. اینجا کبرای قضیه قبل گذشت، اگر دو نفر مشارکه در قتل باشن قصاص از متعدد جایزه و معیار در اون رد فاضلم به مقدار عدد نه به مقدار جنایات از نظر مشهور. محقق در شرایع وقتی که وارد این قسمت شده کلامش دو بخشه. مرحوم آقای خویی یه بخشش اصلا کلن اهمال کرده، متعرض بخش دوم شده. کلام محقق اینه، اولا ضابطه شرکت چیه و بعد معیار در تقسیم جنایت عدد جنات یا مقدار جنایت. این دو بخشه و از هم جدا. مرحوم آقای خویی دوم رو متعرض شده، اول رو اهمال فرموده. بحث اول اینه که اولا ضابطه شرکت، اینکه دو نفر قاتل باشن چیه؟ یه نفر اگر امروز زد، نفر بعد فردا زد، این دو زدنها منشأ قتل طرف شد، آیا اینجا هر دو قاتلن یا دومی قاتله؟ مرحوم محقق قدس سر رو برای ضابطه شرکت اول یک معیاری ذکر کرده، فرموده معیار در ضابطه شرکت در قتل احد و امرینه، اول اینکه فعل هر یک از این دو علت تامه جنایت قتل باشه، به حیث لو انفرد اثر فی الموت. مثلا یکی دست بابا رو قطع بکنه، دیگری پای بابا رو قطع بکنه، اگر هر کدوم از اینها به تنهایی فرض بشه کافیه برای مرگ طرف. حالا اینا با همین کار رو کردن، یکی دست یکی پا، محقق فرموده این مصداق شرکت در قتله. فعل هر یک از جنات به گونه ای باشه که لو انفرده اثر فی الموت، در این صورت قاتل متعدده و یختص من کل واحد منه. این یک قسمت دوم، فرض دوم، ضابطه دوم، اینکه فعل هر یک کافیه برای تحقق قتل و موت نیست. لو انفرد لا یؤثر فی الموت، بلکه مجموع الفعلین منشأ سرایت و موت خواهد بود. یعنی اگر یک فعل به تنهایی فرض بشه لا یؤثر فی الموت، ولیکن اگر فعل اول انضم الیه فعل ثانی سر الفعلان او سرت الجنایتان، یعنی هر کدوم جزء المؤثر، به حیث لو انفرد منشأ سرایت و موت نخواهد بود، اما با انضمام فعلین سرایت و مرگ محقق میشه. محقق اینو فرموده، فرموده لا فرق در تحقق شرکت در قتل بین این که فعل هر کدوم لو استقل اثر فی الموت، یا این که نه فعل هر کدوم به زمینه فعل دیگری و فعل هر یک به زمینه فعل صاحبهی مؤثر در قتل و سرایت و تحقق اون جنایت خواهد بود. اینو ذکر کرده نسبت به قضیه بخش اول. این قسمت رو مرحوم آقای خوی قدس سر رو هیچ متعرض نشده، بعد مرحوم محقق قدس سر رو در شرایع متعرض اون بخش دوم شده. حالا اگر بنا بشه فعل متعدد که منشأ موت شده، اونجایی که هر کدوم یه جراحتی ایراد کرده و به جراحت متعدد موت محقق میشه که قصاص بر متعدد ثابته، معیار تعدد جانیه فقط یا معیار مقدار جنایات هم هست؟ یعنی اگر دو نفر، یکی یک چاقو زد، یکی دو چاقو زد و هر سه چاقو مجموعاً مؤثر فی الموته، یا هر سه چاقو هر کدومش مستقل فی التأثیره لو انفرد، خب در این صورت اونی که یه چاقو زده علیه سلس و اونی که دو چاقو زده علیه سلسان، یا این که نه العبرتو به تعدد الجانی لا به مقدار جنایه. اگر یه نفر یه چاقو بزنه نفر دیگر 99 چاقو بزنه، فالجناتیتو بین هما نصفین، یعنی علا کل من هما نصف و ولیدن باید رد فاضل نصف دیه و هر کدوم از این دوتا بکنه. اینه. یا اینکه جنایت هر یک از دو جانی تقصب حسب الجنایه، نه اینکه جنایت که موته تخصیص میشه حسب الرؤوس، بلکه تقصت الجنایه حسب مقدار الجنایه، نه حسب مقدار الجانی و مقدار عدد الجانی. معروف و مشهور بین فقهای ما قدس الله اسرارهم بل لم یبحد خلاف ذلک من احد ان الجنایه تقصت على الرؤوس لا على قدر الجنایه. معروف اینه، اجماعا بر این ادعا شده. ولیکن اون چه در قانون مجازات اخیر آمده و نمیدانم از کدوم فتوا اینو آوردن، نه مشهور اینه نه فتوای شاذی معهود به اینه، به حسب اون فتاوای معتبری که معهود منه، مستفاد از قانون مجازات اینه که جنایت توضیح میشه حسب قدر الجنایه. قانون مجازات رو مراجعه کنید، مسئله رو مراجعه کنید، تا فردا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. والحمد لله رب العالمین.
بعد باشه با لذات سه نفر بیدن، اگر اولیه ایدن بخون هر سه رو بکشه باید شیش تا، باید دو تا دیگه کامل رد میشه دیگه درسته؟